13 ربیع الاول 1433 17 11 1390 فقه جلسه 68.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث این که آیا واژه جفا و یبس اینها مترادفن یا مترادف نیستن، گفتیم دو نظر در مقام هست، ادعی از اجلا قائل به ترادفن و ادعی قائل به عدم ترادف. مراجعه به عرف عرض کردیم که برای ما نتوانست تمییز بدهد بین دو مطلب، چون بزرگانی از فقها که عرب هستن مدعیان که افتراق داره و بزرگانی هم البته فرمودن نداره، بنابراین برای ما تعارض که نداره. اگر نگیم قائلین به افتراق، قولشون مقدمه، به خاطر اینکه اونا مخرج العربیه هستن، ولی اونهایی که قائل به اتحاد شدن، من عربی ندیدم که حالا قائل به اتحاد شده باشه از فقهای عرب. آقای خوی خوب تا 17 سالگی که مثلا در خوی و اینها بودن بعد مشرف شدن اونجا، و آقای حاهری مثلا که میگن ترادف داره، ایشون هم خب اصلا بچه اونجا نیست و طبعاً ایرانی و بزرگان دیگه ای که بعد دیده دا فرمودن اینا بوده، یا مرحوم آقایش جواب تبریزی مثلا فرمون ترادف داره، خب اینا عرب نیستن، اینا تا سنهای بالا ایران بودن بعد مشرف شدن اونجا. ارتکاز عربی عربی ارتکاز عربی عربی ندارن. خب بعضی لغوی ها البته گفتن، خب بعضیش هم اون طرف گفتن، فلزاد که حالا در عرف داریم میگیم، در عرف گفتیم تا اینا بر ما چیزی رو روشن نمی کنه. اگر کفه افترا سنگین تر نباشه، و اما از نظر لغت لغویون هر دو جورش تو کلماتشون هست، هم ازشون استفاده این میشه که ترادف دارن، فلذا او رو به این معنا کردن، اینو به اون معنا کردن، در کلماتشون نگاه میکنن. از بعضی هاشون هم استفاده این میشه که نه اینا افتراق دارن، مثلا در لسان العرب و در جاهای دیگه هم هست. البته من دیشب وقت زیادی باز تو قبلا هم با دیدم برخواست کتب لغت و اینا چیز پیدا نکردم، خلاصه در این مقدار فهم. تجف تجف جفتو از ابتل ثم جف و فیه ندا، با این که نداوت درش هست جفه استعمال شده و فیه ندا. فَإِنْ يَبُثَ كُلَّ الْيُبْثِ قِيلَ قَدْ قَفَّ، که این قَفَّ هم میگن همون جیمه که تبدیل به چیز شده، اینا هم بحث کردن توی کتب ادبی. تَجَفَّ جُفَّ وَفِيهِ بَعْضُ النَّدَاوَةِ، آه کذا حالا کلمات دیگری که هستش، اونها هم کلماتشون مختلف و بنابراین باز برای ما مطلب خاصی رو نمیتونه اثبات کنه. تا رسیدیم به آیات و روایات، کسی از استعمالات در کتاب بسیدن کلمه یه جفه که در کتاب شریف نداریم، اما یابه ماده یوز اونها اونو در کتاب شریف وجود داره. در همون داستان حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام، خب هر یا در اونجا داره که فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا یا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اونا یه معانی دیگه ایه، یعنی بله اینم هست، درست اینم هست، ولی خب غیر از اون ندیدیم کسی هم چه هست. خب اینجا هیچ کدومش در مورد بحث ما همه عرضیه. ذالک الموضع قذرن برن رویشون ها چه آرز درسته. اگر زمیرارم به بول برگردن کمون که در شرایع ازا جف و شمس و البوله جفت شمس البوله می مفهول و بول کنه مکان رو برادن، ولی بالاخره اینا همه میونی تعارض دارن دیگه، بالاخره احوال احوال قله لغویون هم مختلف شد. اما کتاب خدا که نگاه کنیم، قد یقال که از کتاب خدا استفاده میشه که یابس لازم نیست که خشک خشک باشه، همونی که مفهوم جاف گفته میشود مفهوم یابس هم همونه، به دلیل این که فرموده ولا رقبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ظاهر این جمله حسره، این همه چی میخواد بفرمایه. اگر معنای یابس اون معنای خاص باشه، خب یه چیزی باقی میمونه، جاف ها باقی میمونه، چون داخل رقب که نیستن، یابس هم که شاملش نشده، اون چیزایی که جافه ولی یابس نیست، خب اینا رب شاملش نمیشه، از اون طرف یابس هم شاملش نشد. پس معلوم میشه یابس همون معنای خودش رو داره، معنای جاف رو داره. جاف یعنی اونی که درش رطوبت نیست، لا به شرط از این که به طور کلی ندابت و اینام نباشه یا باشه، نسبت به زوال بقیه لابه شرطه. جاف جاف اینه که اون اجزای ماهیه وجود نداره، لابه شرطه از این که نداوت هم باشه یا نباشه. بله؟ نه نه، رد اونو شامل نمیشه، اونو دیگه نمیگن رد، مرتوب نیست، ندیگه، اما رفت داشته باشه این نه. خب فلزات که میگن شرط سرایت نجاست رطوبته، نداوت موجب سرایت نجاست نمیشه. فرض کنین این سابقا خیلی مخصوص اینجا بود، آجر بود و دیوارها یا گچی بود و خشتی بود و اینا، از توالت ها زیاد کناره های توالت ها و اینا نمناک میشون، اونا منجس نبود دیگه، چون اونا رطوبت نیست، اونا نداوت. خب این به خدمت شما عرض که قد یقال داره، اما این استدلال هم لا ینفعنا. چرا؟ چون این اطلاق را و استعمال را این قرینه عقلی که این جمله در مقام حسره، این میفهماند که پس اینجا یابس در معنای حقیقی خودش که اونها ادعا میکنن استعمال نشده، اطلقا بر یک معنای اهمی و اطلاق هم تو که در اصول خوندیم، اطلاق موجب دلالت بر این که حقیقت درونه و معنای لغوی و حرفیش همانه لیت الا نیست، این استعمال، این اطلاق آیه اینو ازش استفاده میشه و ما منکر این نیستم. همونطور که محقق خویی قائل به ترادفه فرمود که بله ممکنه این چنین چیزی باشه، یعنی گاهایی یه جاهایی در خصوص او مثلا اون استعمال بشه یا این در خصوص او استعمال بشه، یا عکسش کسایی که قائل به افتراقن، اطلاق گاهن این در مورد او در مورد این رو قبول داره. بنابراین آیه نمیتونه مطلبی رو بر ما اثبات کنه. همین دیگه داریم میگم، هم میگیم استعمال و اطلاق. اطلاق اینجا معناش اطلاق شمول و اینا نه، اطلاق نمون است یعنی استعمال. درسته فرمایش شما درسته، مگر آنقدر این استعمالات زیاد باشه که اعتراض باشه، یکی از علامه حقیقته اعتراض اگر بود بله، اما اینا به حد اعتراض نمیرسه این موارد. و اما در حدیث اون درشت در مقابل ریزه، یعنی مالی سبه ریز اونجا یعنی هم خب اینجا هم یابس یعنی در مقابل رتب، اینجا هم یعنی همین. فلیزا این استعمال اطلاق شده یعنی رتب نیست، حالا بلو جاف باشه. عرض کردم دیگه این استعمال و این استعمال لا یاد دلو برید من حقیقش هم همینه، و اگر جایی قرینه نبود باید به این معنا بگیریم. خب حالا اونم بگید باز باز اثبات نمی کنه. در تتبعات در روایات مبارکات هم همینطوره، چیزی به دست نمیاد که ما بتونیم به طور کامل بفهمیم. بعضی از حالا از باب نمونه من بعضی روایات عرض بکنم، یه خودتون مراجعه بفرمون، امروز مراجعه به روایات با این ابزار جستجو آسان شد. در این روایت که در تحذیب جلد 1 صفحه 276 انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مس ثوبك کلب فان کان یابسا فانزحه و ان کان رطبا فاغسله. خب این جمله ارشاد است به این که در چه صورتی لباس متنجس میشه و در چه صورتی لباسی که مماسه و کلب شده متنجس نمیشه، صورتی که مرطوب باشه حضرت همون فقصل و لباس متنجسه، اینجا هم ارشاد است به نجاست کلب، هم به منجسیت کلب، هم به تنجس لباس، هم به راه تطهیرش، یعنی امور عدیده ای این ارشاد اونا در از این روایت استفاده میشه. خب در اون طرف که لباس متنجس نمیشود اونجا رو ملاک چی قرار داد حضرت؟ این که یابس باشه. و حال که میدونیم یابس بودن به اون معنا در عدم تنجس لزومی نداره که خشک خشک باشه، باید رطوبت مصریه نداشته باشه ولو نم باشه. پس معلوم شه این یابس اینجا یعنی چی؟ یعنی جاف، همون معنی که برای جفاف میکنن که منافاتی نداره جفاف با این که نداوت درش باشه، خشک خشک نشده باشه. خب به امثال اینجور عبارات در روایات مبارکات هم استدلال میشه، استشهاد ممکنه بشه برای این که معنای یابس و یبوست و اینها همون معنایی که از جفاف فهمیده میشه. خب این هم اشکالش همونه که اینجا باز داریم به قرینه میفهمیم که امام از یابس و یبس اراده معنای حقیقی خودش رو نفرموده، اما این که در لغت اگه جای قرینه نباشه اونجا همینه، این از این گونه استعمالات استفاده نمیشه. پس بنابراین برای ما محدوده در حقیقت راه تشخیص این دو واژه که ترادف دارن یا تغایر و افتراق دارن، اگرچه عرض کردم به خاطر شهادت مثل آقای حکیم صاحب جواهر و امثاله و باز مرحوم تبرزی، البته اون تبرزی رو من نمیدونم، تبرزی که شارح وسیلت شارح نجات العباد صاحب جواهر کتاب صاحب جواد نجات العباد که قبل از قربه اون کتاب مهم متداول بوده، نجات العباد مال صاحب جواهر دیگه، رساله عملیه عربی ایشونه. این شروح فراوانی داره همین کتابه و مورد حاشیه شیخ انصاری و میرزا شیرازی و بزرگانی واقع شده مثل قربه. این شروحی داره، یکی از شروحاش بسیلت المعاد فی شرح نجات العباد مال مرحوم طبرسی. این کتاب کتاب متداولی در بین فقها بوده و ازش استفاده میشه. طبرسی هم در نجات العباد میفهمد متداول هم افتراق دارن کلمه یه. خب اینا بزرگانی هستن که من نمیدونم ایشون حالا از اون نوع که عرب نباشه ایشون و مال همین مال شمال ایران باشه، اما این شمال ایرانیات فرق میکنن، بعضیشون تولدشون در اونجا و نشو نماشون اونجا بوده. حضرت استاد قدس سره بچه‌ها میگن اینا اقرع از منن، چون اینا بچه‌های نجفن، ایشون در نجف ازدواج کرده بوده، بچه‌هاش هم اونجا متولد شده بودن و تا نوجوانی و جوانی فرضاً میفهمم اینا اقرع از منن، من بچه تبریزم، اینا بچه نجفن. خب حالا ممکنه ایشون هم بچه نجف باشه، من اینو اطلاع ندارم. الان اگه حاله بوشنبه رو منافات نداره نداوتش، ولی ممکنه نداوت باشه بو رفته باشه. نه خب بعد جهان میشه، خب اونجا به خاطر شرط دیگره که اگه یه جای ملازمه داره، اما حالا یه جای ملازمه نداشت بور رفت، ندابت باقی مان. خب اون چه اشکالی داره؟ علاوه بر اینکه اون روایت هم حالا حجت نیست، بعدا انشاءالله در بحث شرط اخیر ذکر خواهیم کرد اون روایت انشاءالله. خب پس بنابراین افتراق اولاد به قبول تا ترادف، اما در این حال تعینش محل تردید و اشکال. نتیجه این میشه که ما باید مسئله رو از سه منظر محاسبه کنیم، هم بنابر این که اینا افتراق داشته باشن، هم بنابر این که اینا ترادف داشته باشن، هم بنابر این که شک داشته باشیم و مردد باشیم. الان هر سه فرضیه ببینیم که باید چه گفت. اما حالا فرضیه اولا نه کجاشون قرینه هستش، ما در جایی قرینه نباشه احراز نکردیم، شویو اینقدر نداره، به زحمت داره چند تا پیدا کردیم، شویو اینه نه به خدمت شما هستم. تازه همینم که خوندم ببینین، هم من اخبرم و حریض هم من اخبرم، یعنی باز مرسله حجت نیست.
مورد خودمونم
یوفس
جاف بود
دیگه، روایات یکی یوفس بود دیگه، همین دیگه زدگیر گرفتاریمون همینه، اگه همه از دانش باید بود گرفتاری نداشتیم، چون اینا اختلاف دارن. اینجا به خدمت شما عرض شد که پس بنابرای سه فرضیه گفتیم مسئله رو باید محاسبه بکنیم. اما فرضیت الاولا که اولا هم از بقیه احتمالات اینه که اینا تغایر مفهومی داشته باشن، هم در مبدأ هم در منتها. در جا مبدأش باید چی باشه؟ باید رتوبت مصفیه باشه، یعنی حتما باید جایی باشه که اجزاء ماهیه وجود داره. در منتها نه، همین اون اجزاء مادیه ماهیه از ذهن رفت که جواب صادق است ولو نداوت و اینا باشه، لا به شرطه از اون طرف. در یفت نه، در مبدأ اوسعه، یفت در مبدأش اوسعه از جفافه ولو اجزای ماهیه نباشه. در منتها اذیته، حتما باید نداوت و هرچه هست از بین بره. خب حالا که در یک روایت تجفیف و شمس متحر قرار داده شد، در یک روایت تیبیس و شمس متحق قرار داده شد، اینجا باید چه کرد؟ نظریه اولا، نظریه صاحب جواهر و عده از بزرگانه که فرمودن الملاکو به طیبی، ملاک اونه نجفا. نظریه یه ثانیه این است که در این صورت ملاک به جفافه، کما هو مختار مرحوم استاد حسن اصفهانی قدس سره و صاحب قرمه و به اکثر معشین یا قریب به اتفاق معشینی که حالا 48 حاشیه‌ای که یا 45 حاشیه‌ای که داریم یکی، ولی بقیه تقریبا همین رو میگن. و نظر سوم این است که در این صورت احد الامر کفایت میکنه، کل واحد از اینا کفایت میکنه، که این هم چیزی که مرحوم آقای حکیم طرفدار و مال الیه و باید گفت طرفدار این مسلکه. اما نظریه اولا که باید چکه، ببینید اینجا ها جاهای نظریه پردازیه و ما باید شما عزیزان برای قدرتمند شدن در استنباط و استفهام این موارد نظریه پردازی کنید، یعنی بدون قبل از مراجعه به کلمات الان مشکل رو میدونیم چیه. یه حدیث اونطور فرمونده، یه حدیث اینجور فرمونده، چرا حلهایی میشه ارائه داد؟ بدون مراجعه به کلمات شما راه حل ها رو فکر کنید، فهرست کنید، این راه حل، این راه حل، این راه حل ها به عنوان تئوری، به عنوان نظریه بیان کنید، بعد فکر کنید راه حل میتونه واقعیت داشته باشه، این راه حل میتونه صحیح باشه یا نه، هر چی به نظرتون میاد ثبت کنید، بعد مراجعه به کلمات بفرمایید. مدتی اگر به این شکل عمل بشه باذن الله تعالی قوه تقریع و اصلاحات شکوفا میشه. من رزقه الله ذالک، راه حل راهش اینه. خب حالا این نظریه پردازی هایی در کلمات شده، این ستاکی گفتیم بعد مراجعه دیدیم که این نظریه پردازی ها شده، این مطالب گفته شده. حالا بعد اینا رو محاسبه بکنیم ببینیم که این قابل قبول هستی نیست یا بچش چیه که اونا گفتن. نظریه صاحب جواهر و مرحوم طبرسی در وسیلت المعاد اینه که استصحاب با یوب ساده داره نه با جفاف، چون اگر جفاف حاصل شد و یوب حاصل نشد ما شک میکنیم تارت حاصل شده یا نشد، استصحاب بقای نجاست داره. این استصحاب وقتی پایان میپذیره که یوب حاصل بشه، بنابراین به خاطر استصحاب میگیم به یوب. خب این فرمایش صاحب جواهر وقتی درسته که کار به اصل عملی بیانجامه و راه های دیگر و نظریات دیگه تمام نباشه، و الا اگر تمام باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. مضافا به اینکه این اصل در شبهات حکمیت کسی که قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیت یعنی این راه رو نمیتونه ببره. این راه صاحب جواهر که استشهاد فرموده به استصحاب در همون عبارتی که دیروز خوندیم و آدرس داد. راه دوم برای این نظریه که تیبیز باید گفت اینه که نسبت ببخشید قرینه عقلیه اینجا داریم که مراد از جفاف در روایت زراره باید یوبست یوبست علی رغم این که حضرت فرموده اذا جففت خوشم، قرینه عقلیه داریم که مخصوص از این تجفیف من خودش نیست، یعنی اذا جففت خوش. چرا اون قرینه عقلی چیه؟ اون قرینه عقلی اینه که بول جفاف بول محبقا ندابه ممکن نیست باعث طهارت بشه، این نجس وجود داره. میشه جایی رو بگیم بول ذهاب پیدا کرده اما ندابتش هنوز باقی، نمی بول هنوز باقی، گوشه پاک شده، این ممکن نیست، سرایت نمی کنه یه حرفه، اما اون چه پاک شده حرف آخری. مثلا پوشک بچه بولیه یا کهنه بولیه، خب این اگر تبخیر شد بول به جوری که هنوز ندیگه نمناکه، خب این به جای بخاری جای رو نجس نمی کنه، درسته، اما خود این الان این پوشک پاکه؟ یا به خدمت شما عرض دارد که حالا پاک اونجا نیست، ولی خورشید مثل پوشک و اینا رو پاک نمی کنه، متعیری نداره، اما حالا زمین، توی زمین بول کرده، اینجا میتونیم بگیم این وقتی نداوتش هم مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن در طهارت که به این قرینه عقلیه که با وجود نداوت نجاست نمیتونیم بگیم اون پاکه، بنابراین مقصود امام از اذا جففت هایی است که تجویز بشه به حد یبوست برسه. مرحوم آقای حکیم هم رضوان الله علیه در مستمسک فرمودن که کسی ممکنه بگوید که مراد از این تجویز همون تجویزه، لعدم امکانه این که ما در اینجا بگیم با وجود نداوت پاک.
استاد این مصادره مطلوب عقل دعوات در اینه که با وجود نداوت خورشید طاهر کرده یا نه؟ بزرگان مثل امام میفرمان که طاهر نکرده، که عقل دعوا بود. بعضی ها مدعیان که خورشید اگر تابید فقط نداوت باقی مونی طاهر.
این دعوای ما بود، ایشون میفرمان درست دعوای فقها اینه که باید تکشیف بشه یا این بشه، درست. اما ما وقتی دقت میکنیم در روایت زراره، در روایت زراره دقت میکنیم، میبینیم که به این قرینه عقلیه وجود داره، باید طبق این قرینه معنا کنیم. وقتی قرینه عقلیه رو توجه میکنیم ارتفاع النزاع و
طهارت
النزاع دیگه باید بگیم بی خود داریم نزاع میکنیم.
طهارت شمسی امر تعبدی عقل از زمین و سفاره.
نه، این مطلب که بعدن هم خواهد آمد، هر مطهری مادامی که عین نجاست از بین نرفته و اون علت حاد علت محدثه نجاست از اون بین نرفته، نمیتونیم بگیم که این پاکه. که اینا دقت عقلی نیست، در عرف هم تا کسادا هنوز باقیه نمیگن پاکه، این که دقت عقلی نیست، هنوز بابا کسافت وجود داره، چطور پاک شده؟ بله؟ بله؟ رنگ غیر از نداوته، نداوت خودشه، نه رنگ که نیست، نه 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 نداوت و نمی غیر از رنگه، رنگ در نظر او نیست، عرضه، اصلا غیر از اونه، اما نداوت نه، اون چرا غیر از اونه نیست، نیست. حالا بذاری حرف تموم بشه، حالا بذاری فرمایش بزرگان تموم بشه. پس بنابراین این مطلب این است که ما بگیم جففته اصلا یعنی یبست به این قضیه همین. خب این آیا این احتمال درسته یا نه؟ اگه اینو بگیم خب پس بنابراین باز مطلب حل میشه. جواب اینه که همونطور که خود امام رضوان الله علیه فرمودن در طهارت و آقای حکیم هم از عبارتش استفاده میشه که توجه به این مطلب داشته، اینه که این قرینه عقلیه اگر قبولش بکنیم و درست باشه و بگیم با بقاء نداوت بول یا سایر نجاسات شی پاک نشده، خمری بوده حالا خورشید تابیده ولی نداوت خم هنو باقیه، نمیتونیم بگیم پاکه، ولی این مطلب این مطلب رو قبول داشته باشیم، اما این لا یک شب از این که جففه در این روایت جففت و در معنای یبست و استعمال شده باشه، بلکه نهایت این قرینه اینه که تقیید میکنه، اما معنای خود تجفیف باقیه، از بین نمیره. چون تجفیف گفتیم یکی از ناحیه منتها خصوصیت داره، یکی از ناحیه مبدع خصوصیت داره. از ناحیه منتها لا به شرط، خب میشه تفریح میشه.
یه بار توضیح بفرمایید مبدع
منتها. مبدع یعنی این که چه چیزی را اگر خوش کرد اونجا تجفیف صادقه، چیزی که اجزاء ماهیه داشته باشه، چون تجفیف یعنی ذهاب اجزاء ماهیه. پس در مبدا اون چیزی که میخواد بگیم جففه هش جففت هشم یا جففه هر ریح یا کذا، وقتی میتونیم بگیم تجفیف کرد که اونجا رطوبت مصریه وجود داشته باشه. تا اون اجزاء ماهیه اونا رو از بین ببرد. پس در مبدأ این خصوصیت باید باشه. در منتها اینه که اون اجزاء ماهیه از بین بره لا به شرط از این که نداوت و خصوصیت اینا به رفته باشه نرفته باشه. امام فرمود اذا جففته، ما تجفیف رو میخواییم، اما از نظر منتها لا به شرطیه ولو به هر شکلی دیگه بود، این تقیید میاد میکنه این قرینه. پس اینجور نیست که مفاد تجفیف بگیم این کلمه جففت رو این قرینه اقتضا کنه که در تیدیس استعمال شده، این اقتضا رو نمیکنه. این عبارت مرحوم امام رضوان الله علیه فرموده النفسی صحیحت ذراره التي هي الاصل في المساله علق الحكم على التجفيف و هو لا يسبق على ما ذکر، یعنی بر اون جایی که رطوبت مصریه نداشته باشه. و لا يلزم من کفایت و حصول الجفاف مع بقاء رطوبت غیر ساریت به تطهیر، اما لازمه این نیستش که بگیم جفاف برای تطهیر کفایت میکنه. للقرینة العقلیه على ان المراد حصول الجفاف الى حد اليبوسه، اون قرینه عقلیه میگه بابا در نهای منتها این جفاف باید به حد یبوسه برسه، فلا بد من حفظ مفهوم الجفاف غیر صادق على حصول اليوم من الندا و غیر الزاریه و تقیید به انتهاء الهت یبوسه. پس این قرینه عقلیه، اون کسی که به این قرینه عقلیه اتکا کرده که در مستمسک آقای حکیم خودش به عنوان احتمال یا از کسی نقل می فرماید که بابا حالا ولو اینا افتراق دارن این دو واژه با هم دیگه در لغت، اما ما اینجا قرینه داریم بر اتهام ولو به احتمال مجاز، پس افتراق بین تجفیف و تیبیس در این دو روایت مرتفع شد. علی رغم اینکه در لغت افتراق دارن، در عرف افتراق دارن، اینجا بالقرینه ما فهمیدیم امام تجفیف رو در تجویز استعمال فرموده. این حرف غلطه، این نظریه پردازی درست نیست، کسی این حرف رو چون این قرینه عقلیه بیش از این اقتضاء نداره که در نایه منتها تقیید میشه، اما اینکه اصل جفاف هم بگیم لازم نیست در نوعی مبدع لازم نیست، این رو اقتضا نمی کن. این هم نظریه یه دوم. علاوه بر این که یه حرفی هم در ذهن آقایون خلجان می کرد، اونم قابل توجهه و انشاءالله حالا بیشتر روشن خواهد شد در شروط بعدی که میام، که چه اشکال داره ما بگیم ندا اگر خورشید تابید و تجفیف حاصل شد به جوری که دیگه اجزاء مایی از بین رفت، چاره بگه دیگه خبازت اون مول از بین رفت پاک، این محضوری نداره. کما این که شما امثال شواهدی در شهر مثلا برای این مسئله دارید، خب کسانی که قصاله رو متنجس بودن، اما قصاله باقیه رو چی میدونن؟ پاک میدونن. خب همه آبا بود، اما وقتی که فشار دادیم لباس را، اون اجزاء باقیه، اون ندابت باقیه پاک دیگه، فتوا بدن آقا این که اون پاکه. خب این چیه؟ این همون استبادی که اینجا از وجود داره، مگه این آب خلیل نبود؟ مگه این قصاله این نجس نبود؟ بله متنجس بود دیگه. این متنجس حالا که باقی شد پاک، اما این نجاست یعنی استبعاده رو میخواد از اون برای تفاوت های ممکنه شما بگیم. خب در خون متخلف در ذبیحه اگه سرشو بالا بگیری اون به اندازه متداول خون خارج نشه، تمام اون خونا نجس و حرام است. اگر نه بنده متداول رفت ما تخلف من الدم میگن پاک، به خصوص این شهادتش بر مثلا کسانی که خون داخل و خارج رو میگن فرق نمیکنه، خون خون نجس. خب این نجس بوده، اما همین خون بعد از اینکه به اندازه متعارف در ذبیحه خارج شد همون ما تخلف من الدم میشه پاک. اینجا هم شاره میفهمه با من گفتم دم بول نجسه، اما این بول اگه آفتاب بشتابید دیگه بعد نداور شد پاک. این محضوری نداره که آقای حکیم برمیده امتناع داره بگیم یا امام برمیده عقلا نمیشه. چرا نمیشه؟ وقتی دلیل گفته مشکلی اینجا نداره. اگر ازا جفتفت خوشم داره، بنابراین این راه حل دوم یک اشکال مبنایی داره که کسی ممکنه بگه این قرینه عقلیه از این قرینیت نداره، وجود ندارم چه قرینه. دو، اگر بپذیریم مقتضای این قرینه عقلیه این نیستش که بگیم جفاف در تیبیس استعمال شده، بله یه تقییدی میاره. این هم فرضیه دوم. فرضیه سوم فقط نامش رو ببرم و بعد که بحثش وقت گذشت، اینه که فرضیه ایست که وسیلت النجات، یعنی همین صاحب وسیلت النجات فی شرح وسیلت المعاد فی شرح وسیلت فی شرح نجات العباد فرموده، آقای حکیم هم نامی از این مطلب فرموده، از اون نقل نکرده، ممکن اینجا تقیید میشه، همین که امام اختیار فرموده تقیید میشه نسبت حدیث شریف موثقه عمار با صحیح زراره اطلاق و تقییده، ما تقییدش میکنیم. پس میشه جفافی که همراه با یبس باشه، این متعدده. آیا اینو میتونیم بگیم یا نه؟ اینجا عرض کردم حالا زمینه بره نظریه پردازی شما، علاوه این که افتراق داشته باشه اتحاد داشته و شکل داشته باشه و نظریه پردازی های خودتون رو بفرمایید تا انشاءالله شنبه آینده لابد تعدیل دیگه صدای بهمن انشاءالله یک شنبه
دلیل اون بحث